اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، دوستداران، عاشقان امیر المؤمنین علیه السلام. انشاءالله که تنتون سالم باشه و دلتون خوش. در ادامه سلسله جلسات شرح نامه 31 نهج البلاغه، الحمدلله و المنه به جلسه 25 رسیدیم. امیرالمؤمنین در این نامه، که نامه ایست بسیار زیبا، راهگشا و تربیتی، هم تربیتی است هم اموری را حضرت مطرح می کند که ملموس است، در روزمره زندگی با اونها سر و کار داریم، لذا بسیار قابل استفاده است این نامه، هم در تربیت خود شخص هم در تربیت فرزند از این نامه بسیار می شود بهره برد. در جلسه گذشته جملات مهمی از امیرالمؤمنین استفاده کردیم. فرمود وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَتْلُبُهُ وَرِزْقٌ يَتْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاءُ عِنْدَ الْغِنَى. به این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدیم. فرمود انما لک من دنیاک ما اصلحت بهی مسواک. حسن جان، از دنیا اونقدری برای توست که با آن آخرتت را اصلاح کنی. مسواک به معنای محل سکونت دائمی، چنایه از قیامت است. اونقدری از دنیا شما بهره میبرید و اونقدری از دنیا بهره شماست که با آن بتوانید آخرت خودتون رو اصلاح کنید. خوب توجه بفرمایید، جمله امیرالمؤمنین دو معنا دارد، هر دو معنا درست است، هر دو معنا لطیف است و ما باید هر دو را در زندگی مورد توجه قرار بدیم. معنای اول همینیه که عرض کردم، انما فقط و فقط دنیایی خوب است که تو را به آخرت برساند، که آخرت تو را اصلاح کند. دنیا صورت‌های مختلفی داره، جلوه‌های مختلفی داره، دنیا نمادها، زر و زیورهای مختلفی را برای عرضه کردن داره. ما اونقدری باید از دنیا بهره ببریم، بلکه به تعبیر حضرت انما حسر است، فقط و فقط بهره شما از دنیا اونقدری است که بتوانید باش آخرتتون رو اصلاح کنید، وگرنه هزاران هزار دنیا با جلوه های مختلف داشته باش در حالی که در خدمت آخرت نیستن، در خدمت ترقی و تعالی روح نیستن، این هیچ به درد نمیخوره. سهمیه تو، بهره تو از دنیا به اون قدریست که بتوانی با او آخرتت رو اصلاح کنی، بقیهش دیگه دنیاست، همون دنیای مذموم. در واقع طبق این تعریف حضرت دنیا را دو بخش میکند، دنیایی که ممدوح هست، قابل پذیرش، خوب انسان داشته باشه، همون دنیایی که ما رو به آخرت برسانه، آخرت ما رو اصلاح کنه، و دنیایی که بد است، مذموم است، زشت است، اون دنیایی است که در خدمت آخرت نباشه. طبق این معنا انما برای حسر است، ولی اگر جمله را این گونه بخونیم، ان ما لک من دنیاک ما اصلحت بهی مسواک، یعنی بین ان و ما فاصله بگذاریم، ان تأکیدیه، ما موصوله. معنای کلام حضرت اینه، هر مقداری که از دنیا داری، چه کم چه زیاد، اونقدری هست که با آخرت باش، آخرتت رو اصلاح کنی. خوب توجه کنید، در معنای اول این شد که دنیای خوب آن است که بتوانی باش آخرتت رو اصلاح کنی، بقیهش دیگه به درد نمیخوره، دنبالش نباش، دنیایی که بخواهد تو را از آخرت بازدارد نرو دنبالش. معنای دوم اینه آقا، یه نفر میگه من از دنیا بهرم کمه، یه نفر میگه من الحمدلله وزنم خوبه، یه نفر میگه ما در دنیا هر چه دیدیم زحمت بود و رنج بود، ولی رفیقمون، همسایمون، برادرمون خوشی داشت، لذت داشت، عیش و نوش داشت. حضرت فرمود ان مالک من دنیا، هر چقدر که از دنیا به تو دادن، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه تلخ باشه چه شیرین باشه، همین مقدار ما اصلحت بهی مسواک، میتواند تو را به اصلاح آخرت برساند. هیچ بهانه ای از ما پذیرفته نیست ما فردا بگیم خدایا به ما کم دادی، خدایا اونقدری که به رفقا دادی به ما ندادی، ما هم دیگه نرفتیم دنبالش، ما هم از این مسیر جا موندیم. خدای متعال کلام امیرالمؤمنین رو به ما نشون میده، میفرماد تو هر مقدار از دنیا داشتی قطعا میتوانستی با همون مقدار به آخرت برسی. اگر فقیر بودی ما از تو انتظاراتی داشتیم، میتوانستی به آخرت برسی. اگر ثروتمند بودی می توانستی به آخرت برسی. تو در هر شرایطی باشی راه برای تعالی باز است، اگرچه اون انتظاری که از ثروتمند هست از فقیر نیست، انتظارات متفاوت درست است، ولی همون آدم فقیر هم می تواند بهشتی بشه، همون آدم فقیر هم می تواند قیامتش رو اصلاح کنه. مهم آن است که هر کسی در هر موقعیتی با هر شرایطی هست تلاش کند، حرکت کنه تا برسه به آخرتش. می شود، حضرت فرمود قطعا می توانید. پس دو تا معنا شد. معنای اول، باز تکرار می کنم، معنای اول اون مقداری از دنیا خوبه که آخرت رو باش اصلاح کنی. معنای دوم، حضرت فرمود هرچه کم و زیاد، تلخ و شیرین باشد، میتواند تو را به آخرت برساند، به صلاح و اصلاح قیامت برساند. پس خودت رو دست کم نگیر، داشتهات رو کم نبین، تلاش کن برای رسیدن به اون هدف بزرگ. از پیغمبر خاتم روایت فرمود یقول ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم هی میگه مال من مال من. آقا کدام مال تو؟ کدام مال تو؟ هل لک من مال الا ما اکلت فافنیت، از مالی که تو داشتی یه مقدارش رو خوردی از بین رفت، او لبست فابلیت، یه مقدارش رو پوشیدی کهنه شد، مندرس شد، پرت کردی، او تصدقت فامزیت، یه مقدارش رو بخشیدی و در صندوق ذخیره الهی برای تو ماند، و ما ادا ذلک فهو مال الوارث، بقیهش درست مال تو بود، ولی کجا مال تو بود؟ به ورثه رسید، به دیگران رسید. حضرت در این روایت نورانی می‌فرماید اون مقداری که مال دارید، متناسب با معنای اولی که عرض کردم، اون مقداری که مال دارید آن است که شما را به قیامت برساند. اگر میلیاردها داشته باشید ولی انبار کنید جایی، استفاده نکنید، در راه خیر به خرج نیندازید، کار نکنید باش، تولید نکنید باش، آخرت شما اصلاح نمیشه. و اصلا اون مال مال شما نیست، مال دیگران است، به ارث رسیده، دیگران خوردند و بردند و لذتش رو بردند، گناه هم کردند پای تو گیره، ثواب هم کردند تو فقط حسرت میخوری. درسته شاید این مقداری هم به تو بدن، تو فعلی اونها، ولی تو حسرت میخوری. پسر من با این پولی که از من به ارث برد مسجد ساخت، چه ثوابی برد. درسته یه مقداری هم به من دادن، ولی چرا من با پول خودم این کار رو نکردم؟ آدم یا حسرت میخورد اگه بچهش پول رو در جای خوب خرج کنه، یا عذاب میشود، چرا اینقدر پول برای این بچه گذاشتی که طغیان کند، سر به گناه بکشه، این طوری بشه، تو مقصری، تو باید عذاب بشی. حضرت فرمودن این جمله را همه مد نظر داشته باشند، انما قطعا و یقینا لک من دنیاک ما اصلحت بهی مسواک، سهم هر کسی از مال و منال دنیا اونقدری است که آخرتش رو با او بسازه، با این دو جمله‌ای که عرض کردی. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک، اگر بناست جزع کنی، ناراحتی کنی، گریه وزاری کنی، علامات تفلت من یدی، اون چه که از دستت رفته، تلف شده، بعضی وقتا ما خیلی وقتا اینطوریم، برای از دست دادن چیزی افسرده میشیم، ناراحت میشیم، گاهی با دیگران درگیر میشیم، به زن و بچه‌مون پرخاش میکنیم، چون که میخواستیم فلان جا برنده بشیم نشدیم، فلان ماشین و خانه را داشتیم سوخت، آتش گرفت، دزدیده شد، به کمتر از قیمت فروختیم. در هر صورت ناراحتی داره، ناراحتی میکنیم. ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدک، اگر تو ناراحتی جزع میکنی بر آنچه از دستت رفته است، فجزع علی کل ما لم یصل الی، پس جزع کن، ناله کن بر هر چیزی که به تو نرسیده است، بشین به خاطر هر چه به تو نرسیده است گریه کن. جمله حضرت دو معنا داره، من مبهم معنا کردم تا برسم به اینجا هر دو معنا رو بگم. هر دو معنا انصافا شیرینند، یه مقداری انسان رو به تعادل میکشانند، یه مقداری حرص و طمع و ولع انسان را، جزع انسان رو کم میکنند. معنای اول جمله حضرت اینه، اگر بناست بر اون چه از دست داده ای جزع و ناراحتی کنی، خب کمی فکر کن، تو می توانستی به خیلی مقامات معنوی برسی، تو می توانستی در این 40 سال 50 سال خیلی معارف کسب کنی، تو می توانستی خیلی خیرهای زیادی انجام بدی، خب اونجا جزع کن. چرا فقط به خاطر مالی که از دستت رفته جزع می کنی؟ یک بار هم بنشین به خاطر استعدادهای از دست رفته جزع کن. خدایا جوانی دادی، هوش دادی، استعداد دادی، زندگی و موقعیت اجتماعی خوب دادی، والدین خوب دادی، در کشور خوب متولد شدیم، شیعه متولد شدیم، امکان دسترسی به معارف بود، ولی به جایی نرسیدیم، ولی معارف رو کسب نکردیم. اگر بناس به خاطر دنیا جزع کنی، به خاطر اون چه از دستت رفت جزع کنی، بعضی وقتا هم بشین به اون چه بهش نرسیدی جزع کن. جمله را ببینید، آدم رو به تکاپو با میداره. آدم یه لحظه فکر میکنه میگه راست میگه، ما یک اون میتوانستیم خیلی بهره ببریم. من همیشه به رفقای طلبم جمله رو میگم، میگم شما نگاه کنید، دو تا رفیقید، همپایه، همسن و سال، وارد حوزه شدید، وارد دانشگاه شدید، بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال میبینی یک نفر حافظ قرآن شد، یک نفر حافظ مثلا صحیفه سجادیه شد، دعای چند را، خطبه چند را حفظ کرد، تو با او در یک مسیر بودی، شرایط زندگی هم مثل هم بود، همه چیز متناسب بود، او از استعداد استفاده کرد، الان اندوخته داره، شما استفاده نکردی هیچی، شما صفری، او مثبت 10، با اینکه تو هم میتوانستی، و این خیلی حسرت بزرگیست. انسان اگر میخواهی جزع کنی، ناراحتی کنی بر آنچه از دست داده ای، و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدک فجزع علی کل ما لم یصل الیک، بعضی وقتا هم بشین گریه کن به خاطر اون چیزهایی که میتوانستی برسی ولی نرسیدی. بعضی وقتا یه چیزی به دست آوردیم و از دست میدیم، بعضی وقتا میتونستیم به دست بیاریم، به دست نیاوردیم. حضرت فرمود خب اونجا هم گریه داره، اونجا هم ناله داره. چرا به خاطر نماز شبی که ازت فوت شد هیچ وقت گریه نکردی؟ تو میتوانستی نماز شب بخونی. بقیه‌ای که نماز شب میخوانن مثل تو اند، انسانند، خستند، زندگی دارن، معیشت دارن، کار دارن، ولی نماز شب هم میخونن، تو چرا نخوندی؟ پس میتوانستی به دست بیاوری، به دست نیاوردی. این گریه داره، اشک داره، ناراحتی کن. اگر راست میگی ناراحتی کن برای اینها. خب این معنای اول. معنای دوم، اگر بناس بر آنچه از دست داده ای جزع کنی، خب بر آنچه هم که به دست نیاورده ای جزع کن، در حالی که چنین چیزی شدنی نیست. حضرت فرمود به فرض شما الان یک ماشینی داشتی از دست دادی به هر دلیلی، اینجا میخوای جزع و فزع کنی، بیا بنشین تا من برات بگم. تو یه خونه هم به دست نیاوردی، برای او هم جزع کن. تو فلان ماشین گران قیمت تر رو هم به دست نیاوردی، به خاطر او هم جزع کن. تو فلان طلا فروشی را هم نداری، به خاطر او هم جزع کن. آقا انسان برای نداشته هاش که هی نمی نشینه گریه کنه، ناراحتی کنه؟ مگه بناست ما همه چیز داشته باشیم؟ مگه بناس ما هیچ چیز از دست ندیم؟ این قانون رو از کجا آوردید؟ این قانونی که میگویی من باید همه چیز داشته باشم پس اگر چیزی نداشتم جزع میکنم، این رو از کجا آوردی؟ این که میگویی من هرچرا به دست آوردم نباید از دست بدم وگرنه جزع میکنم، این قانون رو از کجا آوردی؟ قاعده زندگی اینه، بعضی چیزها را به دست می آوری، بعضی چیزها را به دست نمی آوری. از آنجا، از اون چیزهایی که به دست می آوری بعضیشون بلکه خیلیشون از دست تو میرن، ولی جزع نداره که اگر بخوای ناراحتی کنی تا قیام قیامت بنشین گریه کن بر نداشتهات، بر اون چیزهایی که به دست نیاوردی. تمامی نداره که، اونقدر کالای دنیا هست که ما ندیدیم نشنیدیم، اگر بخوایم به خاطر همه اونها بشینیم و گریه کنیم عمرمون تلف میشه. در مقابل این جزع باید صبر کرد. من چیزی از دست دادم، خب بله خیلی چیزها رو نداشتم به خاطر اونها که گریه نمی کنم، یه چیزی داشتم و از دستش دادم، بنا نیست به خاطر این هم که گریه کنم، ناراحتی کنم، بیتابی کنم. وظیفه صبر است، وظیفه آن است که به قدر کفاف داشته باشم، از زندگی بهره‌مند بشم، اصلا دنبال بیشتر نرم. این که فرمودن رفتن در بازار بدون دلیل کراهت دارد، علتش این جمله حضرته، چون اگر رفتی میبینی، وقتی دیدی دلت میخواد، بعد میشینی افسوس میخوری، حسرت میخوری، گریه میکنی برای آن چیزی که به دست نیاورده ای، برای اون چیزی که در بازار بود و تو نداری. اگر نمیرفتی یا نمیدیدی دلت نمیخواست، دعوا و درگیری در خانواده نبود، الان رفتی. چرا رفتی؟ کراهت داره، نباید میرفتی. این که میگن آقا من بارها عرض کردم در فضای مجازی و حقیقی نداره، الان دیگه بازار داخل گوشی من و شماست، شما میتونی با یک کلیک کردن، با یک برنامه باز کردن تمام اجناس بازار رو ببینی. کراهت دارد، هر جای آدم نباید وارد بشه. وقتی دیدی دلت میخواد، بعد شروع میکنی گریه کردن که چرا ندارم، جزا و فزع میکنی، از نماز اول وقتت میفتی. صبر کن. پس این دوتا اصل رو مد نظر داشته باشیم: یک، بنا نیست ما همه چیز داشته باشیم. دو، بنا نیست هر چرا به دست آوردیم از دست ندیم. ما بسیاری چیزها را نداریم و از همونهایی هم که داریم باید بعضی هاش را از دست بدیم. هیچ جای نگرانی نیست، اینجا جای صبر است، جای استقامت است. در حکمت 189 نهج البلاغه حضرت فرمود: من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع. کسی که صبر او را نجات ندهد، قطعا جزع او را هلاک خواهد کرد. بشین گریه کن ببینیم چی میشه. به نظرت اگر گریه کردی، اون چی که از دستت رفته بر میگرده؟ اون چی که به دست نیاوردی به دست میآوری؟ نه، گریه فقط داره تو رو هلاک میکنه، تو را نسبت به مقدرات الهی با سوء ظن وارد میشی، دیگه نسبت به مقدرات سوء ظن داری، نسبت به خدا دچار شک و تردید میشی، در وادی زندگی هم از همه چیز باز میمانی، چون مدام افسردگی، مدام گریه، مدام طاقت دیدن مال کسی رو نداری، چون مقایسه میکنی با نداشته های خودت. من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع. یا در حکمت 211 فرمود: الجزع من اعوان زمان. خیلی جمله عجیبی است، بسیار بسیار پیش میاد که انسان وقتی که مشکلات، گرفتاری های روحی و جسمی افراد رو بررسی میکنه به این جمله حضرت میرسه. 30 سال عمر داره، به اندازه یک شخص 60-70 ساله درد داره، بیماری داره، گرفتاری داره. بنا بود 70 سال عمر کنه، سر 25 سالگی از دنیا رفت، سکته کرد با فلان بیماری. چرا؟ الجزع من اعوان الزمان. یکی از عواملی که کمک میکند به زمانه تا ما را پیر کند، فرسوده کند، توانایی جسمی ما را از بین ببرد، این جزع کردن های بیمورده. هی میگی کاش من هم فلان چیز رو داشتم، در حالی که نه بنا بوده داشته باشی، نه اگر داشته باشی در حد و اندازه توست، فقط داری خودت رو اذیت میکنی. این اذیت کردن، جزع و گرفتاری دقیقا همون چیزی است که پیری زودرس می آورد. افسردگی می آورد، گرفتارت می کنه. بعد میگه نمیدونم چرا اینطوریه. ما میدانیم. امیرالمؤمنین فرمود جزع نداشته باش، با آنچه که داری قناعت کن، اکتفا کن، عمرت سرشار از نورانیت میشه، سرشار از زندگی با نشاط میشه، به همون که داری اکتفا کن، راضی باش. جمله بعد امیرالمؤمنین فرمود استدل علی ما لم یکن به ما قد کان فان الامور اشباه. هر کدام از این جملات خدا شاهد توضیحاتی داره، عمقی داره. هر چه حرف زنیم کم گفتیم. استدل علی ما لم یکن، دلیل بیاور برای آن چیزی که هنوز نیامده است، به ما قد کان، اون چیزی که گذشت، اون چیزی که قبلا اتفاق افتاد. فان الامور اشباه، علتش هم اینه، امور شبیه به یکدیگرند، امور مثل یکدیگرند. ما قبلا هم شبیه این جمله را از امیرالمؤمنین در همین نامه 31 داشتیم. در این جمله حضرت فرمود اون چه که پیش نیامده است را با آن چه که قبلا اتفاق افتاده مقایسه کن تا راه از شاه تشخیص داده بشه. به یک اعتباری تاریخ در حال تکرار است، با فهم قوانین کلی، با فهم سنت‌های حاکم بر تاریخ درست زندگی کن. تاریخ در حال تکراره. تاریخ یک سلسله قوانینی است که خدای متعال در عالم قرار داده است. این که خورشید هر روز از طرف مشرق در می آید، این که آتش می سوزاند، این که یخ باعث انجماد می شه، اینها اموری هستند، قوانینی هستند که در سر تا سر گیتی از ابتدا تا انتها ساری و جاری هستند. هر وقت مشکلی برات پیش اومد به تاریخ رجوع کن، به گذشته رجوع کن، به تجربه رجوع کن، از گذشته حکم امروز را بیرون بکش. استدل علی ما لم یکن، دلیل بیاور بر آنچه که هنوز نیامده است، به ما قد کان، با اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده. فان الامور اشباه، اتفاقات شبیه یکدیگرند. ببینید ما قائلیم از جهت کلامی، از جهت عقیدتی، این عالم خالقی دارد که این خالق مدیر است، مدبر است، حکیم است، عالم است. خدا عالم رو که خلق کرده، عالم تصادفات نیست که یک بار اگر کبریت بزنیم آتش بگیرد، یک بار اگر کبریت بزنیم یه دفعه درخت زیتون به وجود بیاد. این نیست که کبریت هر وقت بزنی آتش است، خورشید هر وقت بیاید گرماست، آب هر وقت باشد تریست، روغن هر وقت باشد چربیست. اینا اموری هستن که خدا قرار داد. تصادف نیست که بگیم فلانی فلانطور عمل کرد به اونجا رسید، ولی این دیگه قابل تکرار نیست، اون یک مورد خاص بوده. نه، مورد خاص نداریم که. خدا واجد رفاقت و برادرخواندگی نداره. قوانین خدا ثابت است. قانون شناس باش، تجربه داشته باش، تاریخ بخوان، اون قوانین و سنت ها رو استخراج کن، بفهم. بگو خدا با حاکمان دیکتاتور اینطور برخورد میکنه، خدا با متقین اینطور برخورد میکنه. همه اینها رو میشود از دل تاریخ به دست آورد. به تعبیر خود حضرت در خطبه 157، عباد الله ان الدهر یجری بالباقین که جریهی بالمازین. ای مردم، جهان، روزگار نسبت به همون قوانینی که دارد، همان گونه که با گذشتگان عمل کرد، با آیندگان هم عمل میکنه. فرقی نداره که کسی ظلم کند، تقاص ظلم را میبیند. کسی شراب بخورد، در همین دنیا بی‌آبرو میشه. این وعده خداست، قانون خداست، سنت خداست. یا در حکمت 76 فرمود ان الامور از اشتبهت اعتبر آخرها به اولها. امور وقتی شبیه به هم میشن، مشتبه میشن، آدم نمیتونه راه رو از شاه تشخیص بده، فرمود اول و آخر امور رو به هم بسنجید. خیلی جمله جمله قشنگه. میخوای ببینی عاقبت به خیر میشوی یا نه، ببین از اول عاقبت به خیری بود زندگیت یا نه. میخوای ببینی آخر سال نمره قبولی میگیری یا نه، ببین در طول سال خوب درس خوندی یا نه، از ابتدا خوب شروع کردی یا نه، میخوای ببینی من که امروز دیکتاتور ظالمم آخرش به کجا میرسه، نگاه کن خدا با دیکتاتورهای سابق چطور برخورد کرد. این قوانین، قوانین ثابتی هستن. جمله‌ای که عرض میکنم جمله مهمی است، گوشه ذهن مبارکتون ثبت کنید، ضبط کنید. همون راهی که دیگران رفتن تا به موفقیت برسند، اگر ما هم بریم به موفقیت میرسیم. سلمان و ابوذر و مقداد و کمیل و مالک اشتر و همه اینها طبق قاعده رفتن، طبق مبنا رفتن، یک مسیر مشخصی رفتن. هر کس از اون مسیر بره به صلاح و فلاح میرسه، عاقبت به خیر میشه، و هر کسی مسیر دیگری رو انتخاب کنه عاقبت به شر میشه. در نظام خلقت بازی همون بازی است، مهره ها عوض میشن. نظام خلقت نظام قانون مدارانه است، نظام خلقت نظامی است که طبق حکمت و علم الهی نوشته شده. بازی همون بازی است، فقط مهره ها عوض میشن. دیروز مرحوم کلینی بود، زحمت کشید، اخلاص داشت، خون دل خورد، توانست کتاب ماندگاری مثل کافی برای ما به ارمغان بگذاره. مرحوم مجلسی زحمت کشید، تلاش کرد، اخلاص داشت، خون دل خورد، بهار برای ما به یادگار گذاشت. من هم اگر همه این راه را بروم، میتوانم یک کار ماندگار برای اهل بیت انجام بدم، برای عاقبت خودم انجام بدم. بازی همون بازی است، مسیر همون مسیره. افراد عوض میشن، یه وقت شیخ کلینی است، یه وقت علامه هلدی است، یه وقت محقق طوسی است، هر دوره یک نفره. مهم اینه که ما در کدام مسیر، در کدام سمت این میدان باشیم و حرکتمون رو شروع کنیم. حضرت فرمود استدل علی ما لم یکن بما قد کان فان الامور اشباه، امور شبیه به یکدیگرن. بارها عرض کردیم قوانین فراوانی در عالم هست که ما باید بهش دقت کنیم. یکی از قوانین کلی عالم مرگ است. مرگ را توجه کنید بهش، امور شبیه یکدیگرن. اگر یه وقتی طمع و حرص سراغت اومد، بگو پولدارها مردن، من هم میمیرم، انبیا از دنیا رفتن، من هم از دنیا میرم، چه خوب باشم چه بد باشم، سنت الهی در مرگ، همه مردن من هم میمیرم، خیلی جزع و فزع، حرص و طمع نداشته بود. این یک سنت است، یک قانون کلی است. یک قانون کلی اینه که اوضاع جهان ناپایداره، یه روز تو رئیسی، یه روز دیگران رئیسن، دولت هست، دست به دست از گروهی به گروه دیگه، از شخصی به شخص دیگه. یکی از قوانین عالم این است که قضاوت‌های نابجا از ظاهر زندگی افراد میشه. ما ظاهر زندگی افراد را با باطن زندگی خودمون قضاوت میکنیم، بگیم خوش به حال اونها، بد به حال ما، در حالی که این فکر اشتباه است. به طول تاریخ نگاه کنید، همیشه یک عده مورد قبطه بودند، در حالی که می دانستند چقدر اوضاعشون بده، مردم ظاهر زندگی رو می دیدن. این یک قانون کلی است. ظاهر زندگی دلیل بر قضاوت کردن نیست. ظاهر سر و لباس کسی دلالت بر باطن او، نمیگیم بی ارتباط است، هیچ وقت کسی نمیگه ظاهر و باطن بی ارتباطن، ولی نمیشود به خاطر لباس شیک و اتو کشیده کسی پی برد که این شخص چقدر انسان و متشخصی است. نه، منافق دقیقا از همین مسیر. پس یکی از قوانین هم اینه، ظاهر و باطن ها رو باید دقت کنید. ببینید این حکمت 263 نهج البلاغه رو به عنوان مثال میخوام برای شما بگم. قانون های الهی رو بشناسید. حضرت در حکمت 263 فرمود صاحب السلطان کراکب الاسد، کسی که رفیق و همنشین پادشاه است مثل کسی است که سوار بر شیر درنده شده. خب همه از دور نگاه میکنن، یقبتو به موقعه، قبطه میخورن به او، خوش به حالش، رفیق شیشتونگ پادشاهه، همنشین پادشاهه، دیگه نونش تو روغنه. یقبتو به موقعه، خیلی ها به موقعیت و جایگاه او قبطه میخورند، ولی و هو اعلم به موضعه، خودش میدونه در چه شرایط خطرناکی است. سوار حیوان درنده‌ای که هر لحظه ممکن است تو را به زمین بزند و هر لحظه ممکن است با یک دندان تیز پار تو را تمام کنه. همه دارن قبطه میخورن به او، ولی خودش میدونه در چه شرایطیه. حضرت فرمود به ظاهر قضاوت نکنید، ظاهرش رو میبینید خوش به حالش، ولی باطن چیز دیگری است. یا حکمت 380، این جملات رو ذیل این عنوان دارم عرض میکنم، قوانین کلی عالم رو بشناسیم. یکی از قوانین کلی اینه به ظاهر افراد قضاوتشون نکن. حکمت 380، رب مستقبل یوم لیس بمستدبره. چه بسیار افرادی که صبح بودند شب دیگه در میان ما نبودند، و مقبوطن فی اول لیله قامت بواکیف فی آخره. چه بسیار افرادی که صبح مورد قبطه بودند، خوش به حالش، چه وضع خوبی داره، چه زندگی روبه راهی داره، چه مالی، چه ثروتی. شب عده آمدن بر مزار او گریه کردن، دیگه صحبت از مال و منال و خوش به حال و بد به حال نیست، تمام شد. بابا زندگی این قوانین کلی است، این سنت های الهی است، اینها رو دریاب، اینها رو متوجه باش. بعد اگر یک جایی کم و زیادی در زندگیت به وجود اومد، دیگه نیاز نیست جزع کنی، ناراحتی کنی، راحت میتوانی راه را از چاه تشخیص بدی. جمله بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ولا تکونن ممن لا تنفعه العزه الا اذا بالغت فی ایلامه. خدا نکنه ما از اینها باشیم. نباشید، ولا تکونن، با نون تأکید ثقیله، به هیچ وجه مبادا، هرگز از کسانی نباشید که لا تنفعه العزه، موعظه و حرف حق در گوشش نمی رود، به حال او سود نمی رساند، الا مگر در یک زمان، هرچی پدرش، مادرش، اطرافیانش، رفقاش نصیحتش می کنند، موعظش می کنند، تذکر بهش می دن، هیچ نمی پذیرد الا اذا بالغت فی ایلامه، مگر اونجایی که مبالغه کنی در ملامت او. ایلام هم به معنای ملامت است، هم به معنای الم، یعنی درد و رنج. سر به راه نمی شود مگر اونجایی که مبالغه کنی، زیاده روی کنی، اصرار کنی در ملامتش، اونجایی که اصرار کنی در درد و رنج تا به خودش بیاد. تعبیر فارسی جمله حضرت اینه، از کسانی نباشید که موعظه و حرف خوش در گوش اونها نمی نشیند مگر وقتی سرشون به سنگ خورد، اون وقتی که به درد نمی خوره. موعظه بشنو قبل از این که کار به جاهای باریک بکشه، قبل از این که در سرازیری پرتگاه قرار بگیری، قبل از این که دیگران بخواهند پرده حیا را بدرند، با تو با تندی و درشتی برخورد کنند، اونقدر فهمیده باش، اونقدر عاقل باش تا موعظه را بگیری، موعظه را تو هوا بقاپی. حضرت فرمود تاریخ رو نگاه کنید، در قررالحکم از امیر المؤمنین این روایت هست که فی کل تجربت موعظه، در هر تجربه‌ای که خودمان داریم یا هر تجربه‌ای که از دیگران شنیده ایم یک موعظه‌ای وجود داره. موعظه یعنی هم اون تاریخ و تجربه، یعنی قوانین کلی حاکم بر عالم، از اون قوانین کلی درس بگیر، موعظه بپذیر. اگر اونها رو نفهمی و به کار نبری، مجبور است روزگار به زبان دیگری تو را متوجه کند، نگذارید کار به اونجا برسه. بعضی از افراد هستند تا در جمع با اونها تندی نکنی، تا با حرفهای درشت، تا با اصرار، تا با ملامت با اونها حرف نزنی، اینها سر به راه نمیشن. حضرت فرمود هرگز از اینها نباشید. علتش هم اینه که انسان باید عزت نفس داشته باشه، نباید در جمع خورد بشه. چرا اینقدر بی‌اعتنایی کردی تا مجبور شدن مثل زمان مدرسه، دانش آموزهایی که دیگه خیلی اوضاعشون خراب بود، اینها رو سر صف می آوردن اون بالا، احیانا تنبیهشون میکردن. دیگه اون شرافت و عزت میخواد لگد مال بشه، شاید تو به خودت بیای. نکنید اینطوری، موعظه را بگیرید. به تعبیر خود امیرالمؤمنین این جلایه البته هست که چه بسیار موعظه و چه کمند کسانی که موعظه را بپذیرند. این هم یک طرف ماجراست. موعظه ها زیاد است، تاریخ زیاد است، تجربه زیاد است، ولی کسانی که از این موعظه ها درس بگیرند، یاد بگیرند، تجربه ها را به کار ببندند خیلی کمه. در ادامه همین جمله حضرت فرمود فإن العاقل يتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دو تا راه بیشتر پیش روی ما نیست، یا ما مسیر انسانیت را طی کنیم، او یک حرفه، یا ما مسیر حیوانیت رو طی کنیم که دیگه از زمره انسان خارج بشیم. فإن العاقل يتعظ بالآداب. آدم اگر عاقل باشه، فهمیده باشه، با صرف یک موعظه، با صرف یک نصیحت، با صرف یک ادب حرف رو میگیره. عاقل یتعظ، یعنی درس میگیرد، پند میگیرد، موعظه میگیرد با یه دونه نصیحت کوچولو. حسن نمیخواد صریح بهش حرف بزنی. این جملات جملات تربیتیه، این رو تأکید میکنه. در تربیت فرزند بچه‌تون رو طوری تربیت کنید که نیاز به اصرار نباشد. نخواهی هزار بار یک مطلبی رو بگی تا شاید بشنود شاید نشنود. طوری تربیت کن که خودش با یک اشاره متوجه بشه. همین که اشاره کردی تا ته خط رو بره، این خوبه، این تربیت علویست. فإن العاقل يتعظ بالآداب. عاقل با گوش چشمی حرف را میفهمد. والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. ولی حیوان تا کتک نباشد حرف را یاد نمیگیره، تا کتک نباشد اون اراده انسان رو محقق نمیکنه. حضرت فرمود اگر کسی به تاریخ نگاه نکرد، به تجربه نگاه نکرد، موعظه نپذیرفت، این از مقام انسانیت نزول می کند، هبوط می کند به مقام حیوان، به مقام بهائم. چون فرق انسان و حیوان در این است، موعظه پذیر باش یا موعظه پذیر نباش. اگر می خواهی انسان باشی، موعظه پذیر باش. اگر می خواهی سقوط کنی، خب برو هزار بار با اصرار، با ملامت در جمع باید آبروی تو رو ببرن تا به یک حرف حقی توجه کنی. اون دیگه خروج از مقام انسانیت. این دعای یک صحیفه سجادیه دعای عجیبی است، یه بحثی داره حالا در باب خروج از انسانیت. موضوع بحثش خروج از انسانیته. حضرت در این نامه 31 فرمود کسی که موعظه نپذیرد از انسانیت خارج میشه. در دعای یک صحیفه سجادیه هم وجود نازنین امام سجاد فرمود خدایا تو کسی هستی که به ما منت گذاشتی، لطف کردی، به ما آموختی که اگر نعمتی به ما دادی باید حمدت کنیم، ستایش کنیم، سپاس کنیم. اگر تو نگفته بودی ما نمیفهمیدیم، ما نمیدانستیم. بعد در ادامه فرمود ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه. آدمی که حمد و شکر و سپاس به جا نیاورد، آدمی که در مقابل منعم خودش، کسی که بهش نعمت داده، سر به زیر و افتاده نباشه، این از حد انسانیت خارج شده. این در جریه حیوانات هست، چون حیوان غذا جلوش بریزی تشکر نمی کنه ازت. اگرچه در عمل شاید شیر بده، ولی در ظاهر تشکر نمی کنه. انسانی که نعمت خدا را ببیند ولی حمد و سپاس نکند، این از جرگه انسانیت خارج. همان گونه که انسان ناسپاس به حیوانیت نقل مکان کرده، انسانی هم که طبق جمله حضرت آداب را، ادب را، موعظه را نفهمد، یاد نگیرد، به کار نبندد، این هم جزء حیوانات حساب میشه. تهدید جدیه. این جمله عجیبی است. ببینید همه عظمت ما به انسانیت ماست، شرافت ما به انسانیت ماست. اگر انسانیت رو از ما بگیرن دیگه ما شرافتی نداریم. این که امیرالمؤمنین ما رو مخاطب قرار داده، این جملات رو برای ما فرموده، چون ما رو آدم حساب کرده،
هیچ وقت حضرت با حیوانات اینطوری حرف نمیزنه، مسائل عقلی و علمی نمیگه. فرمود مواظب باشید موعظه ها را، همون گوشه ای نکته ای به ذهنتون رسید به شما گفتن، بپذیرید تا انتها این مسیر رو برید. اگر این گونه نشد از جرگه انسانیت خارجید. حضرت فرمود اطرح انک واردات الحموم عزائم صبر و حسن الیقین. این هم جمله آخری باشه که امروز میخوانیم. طرح به معنای دور کردنه. دور کن از خودت چه چیز را؟ واردات الحموم را، هم و غمی که بر انسان وارد میشه. خب اصل اول، قانون اول، اون قوانین کلی که گفتم بر عالم حاکم است، یک اصل این است: غم و قصه امری طبیعی و ناگزیر است. اصلا نمی شود زندگی در دنیا را منهای غم و قصه و بدبختی و گرفتاری و وام و بدهی و مریضی اصلا نمی شود تصور کرد. ابتداء خطبه 226 نهج البلاغه اینه: الدنیا دار بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه لا تدوم احوالها الى آخر. اصلا دنیا داره بلا است، دنیا جاییست که به گرفتاری پیچیده شده. فرمود طرح کن، دور بینداز از خودت غم و غصه ها را. یعنی غم و غصه در عالم لاجرم است، حتما و قطعا گرفتاری و مشکلات هست. حالا چطور اینها را از خودت دور کن؟ به دو تا روش: به عزائم صبر و حسن الیقین. عزائم صبر یعنی صبر عظیم، عظیم با رزه. میگن پیامبران اولوالعزم، پیامبرانی که صاحبان عزم و اراده راستین بودند. عزائم صبر یعنی صبر مستحکم، صبری که استقامت داشته باشد. اگر میخواهید در این دنیا راحت زندگی کنید، نمیتوانید غم و غصه را حذف کنید، چون زندگی غم و غصه داره، ولی میتونی غم و غصه را نادیده بگیری. چطور؟ یک، به عزائم صبر، با صبر و استقامت زیاد. و حسن الیقین، یقین نیکو. ببینید حضرت فرمود یک، یه قانون کلی داریم در عالم به اسم این که غم و غصه قطعی و حتمی است. دو، در مواجهه با اتفاقات ناگوار دو تا راه بیشتر نیست، یا صبر و مقاومت یا یقین. یقین همون تقویت باور است، اعتقادات رو انسان زیاد کنه. خب شما میبینی گرفتاری برات دو وجود اومد، یا باید ناسپاسی کنی، ناشکری کنی، جزع و فزع کنی. خب حضرت سوال میپرسه از تو، میگه الان تو گریه کردی، اون عزیزی که از دست داده بودی برگشت؟ بر نگشت که. الان تو به خدا ناسزا گفتی، با خدا قهر کردی، کفر ورزیدی، اون مشکلی که داشتی حل شد؟ حل نشد. پس چرا جزا و فزع کنی؟ صبر کن، استقامت داشته باش. دو، اگر این جزع و فزع هست، اگر این گرفتاری هست، همه این مواردی که ازت داره میگه، تو به جای این که اگر مالت از دست رفت خدا را مقصر بدانی، با خدا درگیر بشی، بیا اعتقاداتت رو درست کن. بگو پول رفت ولی رازق نرفت، رزاق نرفت. تو اگر اعتقاداتت درست باشه، بچه از دست من رفت، این بچه رفتنی نداره، این در پرونده عمل انسان ثبت است، ضبط است. کجا و ناس بره؟ من مالم رو کسی خورد؟ مگه در عالم چیزی به نام خورد و برد داریم؟ هر چه که خوردن باید یک جایی بیان پای میز محاکمه، باید اینها رو برگردانن، باید رضایت بطلبن. غم و غصه هست، ظلم هست، مظلوم شدن هست، ولی دوتا کار کن، صبر کن. چون اگر صبر نکنی هم چیزی عوض نمیشه، این گرفتاری به حال خودش هست، فقط تو خودت رو اذیت کردی. دو، باورت رو اصلاح کن. در نظام باورمندی توحیدی و الهی میگه هیچ چیزی از بین نمی رود، همه چیز سر جاش ثابته. اگر به تو ظلم کردن، یک روز باید پای میز محاکمه بیاد. اگر هم تو ظلم کردی، بعد یه روزی پای میز محاکمه بیاد، گوشت رو میگیرن، حق مظلوم رو ازت میگیرن. در همین نهج البلاغه از حضرت فرمود یک آجر قصبی در یک قصر صد طبقه رهن است، ضامن است بر خراب شدن آن خانه. خدای متعال بنا دارد گوش ظالم رو بگیره، بنا داره حق مظلوم رو بهش برگردانه. اگر فکر ما درست شد، اگر استقامت ما زیاد شد، هیچ کدام از این گرفتاری ها نمیتواند ما رو از میدان بدر کنه. هر اتفاقی پیش آمد ما پذیراییم، چون یک صبر داریم، استقامت داریم، جزا و فزع کار رو درست نمی کنه. دو، ما باور داریم فردای قیامتی هست که باید حساب و کتابی پس اگر دزدیدند فردا باید جواب بدن. خدا به حق امیر المؤمنین همه ما را عامل به کلمات حضرت قرار بده، همه ما جزء کسانی باشیم که انشاءالله در محضر امیر المؤمنین سربلند باشیم و روز قیامت حضرت ما را مورد شفاعت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب